بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیه دوم را من در دو کلمه خلاصه کنم. کنتم خیر امت، معذرت میخوام، آیه دوم و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. در دو کلمه خلاصه میکنیم. کلمه اول این است که ظاهر این آیه این است که همه امت عادله، همه امت شاهده. معلوم میشود که این شهادت یک شهادت است که نسبت به همه امت هست. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، امت خیر، این خیریت مال همه هست. عرض بکنم اولا این آیه دو جور تفسیر شده. غالب مفسرین میگن مراد از وسط بین المادیت و المعنویه، امت یهود مادیه، امت مسیحی معنویه، شما حد وسط. اگر این را بگیم اصلا ارتباطی به مطلب آقایان نداره. و عده از مفسرین وسط را اینجور معنا کردن. و اگر بگیم نه، مراد از وسط خیره، اوسطهم ای خیرهم، عرض بکنم که این نسبتش به کل میدهد قرینه خارجیه دارم که همه امت خیر نیست. هیچ کس نمیتوند بگد امت اسلامی میلیاردها نفر از زمان پیغمبر تا روز قیامت همه عادل و خیرن. این قرینه خارجیه میگد ناچار بخشی از امت خیرن. ما هم میگیم بخشی از امت خیرن. اما این بخش کیه؟ شما بگید این بخش از کلام علما هستن، به چه دلیل؟ اهل حل و عقدن، به چه دلیل؟ نه، میگیم ممکنه جمع دیگری باشن. همین که میگیم هر دو میگین همه نیست، بخشی هست، اما این بخش معین نیست. اگر بل این بخش معین بود حق با شماست. البته پیش شیعه معین از اهل بیته که اینها چشم برزخی دارند، روز قیامت شهادت ها هم داد. ولی اونها که عقیده ما را قبول ندارند، میگیم این بخش مردد بین اهل حل و عقد، بین علما، بین سیاسی ها و بین افراد دیگر. بنابراین این آیه نمیتواند دلیل بر حجیت اجماع باشد. این خلاصه آیه دوم. و اما الآیت الثالثه که استدلال میکنن، مستدل جناب رازیه. انصافا تا نیمه استدلال خوب پیش آمده، خیلی عالیه. اگر توفیق خدا رفیقش بود شیعه میشد. تا نصف خوب آمده. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ذلک خیر لکم و احسن تأویلا. ای افراد با ایمان، خدا و رسول را اطاعت کنید و اولی الامر را هم اطاعت کنید. اگر با هم اختلافی کردید به رسول برگردانید، ذالک خیر لکم و احسن تأویلا. این تأویل به معنی آینده نگری است. اول یعول تأویلا آینده نگری، یعنی برای آینده شما خوبه. البته تأویل در قرآن معانی دارد، اینجا معنایش احسن تأویلن، ای احسن مرجعن، احسن اخیرن، چون به پیغمبر مراجعه کنید عدالتاً قضاوت میکند برای همه شماها خوبه. احسن تأویلن ای احسن معالن، مبادا خیال کنید که تأویل در اینجا به معنای حمل الظاهر علا خلافه، نه، در اینجا تأویل به معنای معال، احسن و معالن، چون قاضی پیغمبر اکرم. جناب فخر رازی آدم باهوشیه، تا حدی مسئله را خوب مطرح میکند. یک، میگد از این که اولوال امر در کنار رسول و خدا قرار گرفته، پس باید با اونها شباهت داشته باشد، اونها معصومن، اولوال امرم معصومه. خیلی خوبه، قشنگ. دو، بعد می فرماید، این دقیق تره، بعد می فرماید از اونجا که اولوال امر اطاعتش مطلقه، مقید نیست، معلوم می شود تمام قضاوت های اینها حقه، و الا اگر قضاوت های اینها ناحق توش بود نمی گفت مطلقا از او پیروی کنید. از این که میگد اولوال امر مطلقا پیروی کنید، مقید به چیزی نکرده، معلوم میشود تمام داوری های اینها داوری های حق و مطابق واقع. پس از دو نظر اولوال امر شد، خبرش بگید، از دو نظر اولوال امر شد معصوم. چرا؟ اولا در کنار خداست و در کنار رسوله، ثانیا اطاعتش مطلق شد، مقید نشد. کسی که اطاعتش مطلقه معلوم می شود معصومه. خب تا اینجا بینی و بین الله خیلی قشنگ معنا می کند در تفسیر، اما از این به بعد دیگه می لغزه. اگر توفیق رفیقش بود همینجا میتونست راه شیعه را پیش بگیرد. بعد میفرماید که خب این اولوال امر کیه؟ میگد همه امت. همه امت، مراد از این اولوال امر همه امته. چرا؟ میگد نمیتونیم بعض امت بگیم، این بعضی که اطاعتش واجبه باید بشناسیم. ما چنین فرد معصومی را، چنین فرد معصومی را نمیشناسیم. چون نمیشناسیم ناچارم بگیم تمام امت مراده. فیکون اتفاق الامه حجتن، اتفاق امت حجت میشه. چرا؟ چون امت به ما و امت شد معصوم. البته فرد فردش ممکنه معصوم نباشد، اما اگر اتفاق پیدا کردن اینها معصومن. بنابراین تا درجه دو حرفش حقه. بعد اینجا که میرسد میگد این معصوم کیه؟ اینجا ما باید انگوش بگذاریم. معصوم کیه؟ بگیم معصوم بعض امت، میگم بس کیه؟ اون بعض باید معصوم باشد. ما چنین بعضی را در امت نمیشناسیم، پس ناچاریم بگیم همه امت مراده. پس همه امت معصوم. بعدن میفرماید همه امت اجماعش برای ما حجت. پس چه کنیم؟ قدم به قدم پیش میریم. حرف اولش نابه، اولوال امر معصومه. از کنم سد المرعه، از کن لا تسأل عن المرعه واسأل عن خلیله. حرف خوبیه، همیشه باید از خلیل پی به خلیل برد. از اینی که اولوال امر در کنار الله رسوله معصومه، راسته. از اینی که اطاعتش مطلقه مقید نیست، معصومه. اما اینجا بنده خدا گیر میکند، میگد اگر بگیم مراد از این اولوالعزم بعض امته، باید بشناسیم. چون نمیشناسیم ناچارم بگیم همه امت معصومه. تا اینجا مطلبیشون. بعد نمیدونم چپک کشیده، قدون کشیده، چپکش عوض شده. چند سطر بعد میگد مراد از کنم اهل حل و عقده، اون چرا که تابیده و میتابد. بعد چند سطر میگد اهل حل و عقده. این حاصل مطلبیشون در تفسیر بر دلیل بر حجیت اجماع. ما چه میگیم؟ ما با انگشتانمون اشکالاتش رو میشماریم، انگشت میذاریم روی درد، حاشیه نمیریم. یک، اولا جناب تو تناقض گفتی، یک عالم ما را معطل کردید، گفتید چون معصوم را نمیشناسیم و اطاعت فرع شناخته و ما معصوم را نمیشناسیم، پس معصوم مطلق امته. این کجا با؟ چند سطر بعد میگید اولوالعزم مراد اهل حل و عقده. این تناقض و تعارضه. نمیدارم چگونه ایشان قفلت از این تناقض و تعارض کرده. بفرم حالا بعد از درس بفرمید. اگر اهل حل عقد باشد میشود بعض امت. ایشان میگد بعض امت نیست. چرا؟ چون اطاعت لازمه و این معصوم است و این معصوم را ما نمیشناسیم، پس همه امت. بعد از چند صد مسئله را به حد عقد منتهی میکند. این تناقض در عبارت. این یک. ثانیاً اشکال دوم، میگیم نه مراد بعض امته. میگه نمیشناسیم، فها انا و عرفک، من این معصوم را بشناسم با همان روایتی که خودتون نقل کردی. اینی تابکن پیکم از سقلی کتاب الله و اطرتی. اطرت در کناب کتابه. شما نخواستید بشناسید. اگر میخواستید بشناسید حدیث ثقلین حدیث متواتری است. اولین حدیث متواتر حدیث قدیره، 120 صحابی نقل کرده. بعدن حدیث ثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. علاوه بر این 12 تا 11 تا روایت داریم رو کلمه اثناعشر. ان الاسلام عزیز ما دام فیهم اثناعشر خلیفه. 11 تا روایت دارن. مسلم در صحیح خود نقل کرده، بخاری هم نقل کرده. تو نخواستید بشناسید. هست شما میگید خدا میگد اطاعت کن، اطاعت فرع شناخته، من این فرد معصوم را نمیشناسم. خب شما نمیخواد بشناسید، اگر خواستید راه شناختش هست. حدیث ثقلین یک، اثناعشر از کنم خدمتون که خلیفتن الاسلام عزیز ما یمر علیه اثناعشر خلیفه. 11 یا 12 روایت هم مسلم نقل کرده هم بخاری، بیشتر مسلم، بس راه شناختش هست. عرض کردم خدمتون که شما نمیخواد بشناسید و الا شناخت این معصوم که خودت گفتید راهش هست. این دو. سه. این دو تا رو حفظ کردیم. اشکال اول چه شد؟ اولا تناقض بگید بین اول و آخر. خیلی این تناقض مهم نیست. بسیار خوب. دو. شما میگید این فرد معصوم باید شناخته بشد، چون نمیشناسیم ناچار بگیم همه امت. بگیم نه، عرض کردم خدمتون که ما میتونیم معصوم را بشناسیم از طریق روایات متواتر. حدیث ثقلین، حدیث اثنا عشر خلیفه. سه، خیلی اشکال فلسفی خوبیه. حالا اگر همه امت متاعن، پس مطیع کیه؟ یلزم وحدت المطیع والمطاع. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یعنی کل امت اطیعوا. پس مطیع کیه؟ یلزم اتحاد المطیع مع المطاع. قطعا باید شما تنزل کنید بگید مراد ارز کنم خدمتون که مراد از این بعض، در واقع مراد از این اولل ام کل امت نیست، بلکه برخی از این امته. و الا یلزم اتحاد المطیع و المطاع. اشکارتون روشنتر بفرمایید. خب این دورفشانی را شما نگه دارید برای بعد از درس، اشکار که نداره. بر خیلی بر، یعنی نقصان در مفید نیست، نقصان در مستفیده. خب تا اینجا سه اشکار کردیم. ببین انگوش میذارم رو در کنار نمیریم. اولا این اولل امر که شما میفرمایید تناقض دارد با زیلت. اول میگید کل، بعدن میگید اولل امر عبارت از حد و عقل. ثانیاً مسئله شما میگید فرد نمیتوند باشد چون اطاعت معصوم لازمه، معصوم را نمیشناسیم، میگیم ها انا او اعرف کن معصوم. سه، اگر همه مراد، اگر مراد همه امت باشد یلزم وحدت المطیع و المطاع. چهارم اشکال به همون آخرشه، میگد مراد از این اولل امر علما هستند. میگیم نه، اولل امر صاحبان فرمانند، علما اولل علمند. فرق است بین اولل علم و بین اولل امر. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یک اولل علم داریم، یک اولل امر داریم. این اولل امر است، صاحب فرمان است. این نمیتواند عالم مطلق و معرف کنم راوی مطلق باشد. عالم حرف میزند، باید اگرم عالم شد یه مقام بالاتری داشته باشد به نام مقام فرمان. بنابراین باید بگردید، شما نمیتونید بگید اهل حد عقل، نمیتونید بگید علما، چون علما اولو العلمن، باید صاحبان فرمان. و لذا اگر از نظر سنی مطالعه کنیم باید بگیم کسانی که در جیش، در جیش صاحبان فرمانن، مراد اونه. از ما بپرسی میگیم ائمه اهل بیتن، از طرف خدا صاحبان فرمانن. پس اگر سنی باشیم باید بگیم همان جیشی ها هستند که صاحبان فرمانند. از ما سؤال کنند بگیم اولل امر کسانی که از جانب خدا دارای فرمانند، یعنی ائمه اهل بیت. پس این آیه با چهار استدلال خلع سلاح شد. شاهد بر این که مراد از این اولل امر مطلق دانشمند نیست. آیه بعدی، آیه بعدی می فرماید که اولش بخوانی فإذا جاءهم امر من الامن او الخوف ازاؤوه ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر الذین منهم یستنبطونه. این بهترین دلیل است که مراد از اولل امر عالم نیست. اگر اب عالم شد باید یه مقام رسمی فرمان داشته باشد. این آیه است، میگد بعضی از مسلمانان در زمان پیغمبر دهانشان چاک بند نداشت. همین که خبری میرسید که فلان شهر سقوط کرده، عرض کردم فلان، عرض کردم خانه آتش گرفته، فورا را پخش میکنن. پخش این نوع اخبار سبب میشود که روحیه سرباز بیاد پایین. اگر اخبار ناجوار را شنیدید چه کنید؟ ردوه الی رسول و الی اولی الامر، آنها بهتر میتونن این مسئله را ترتیب بدهن، تنظیم کنن، آیا قابل نشر است یا قابل نشر نیست. اولی الامر در اونجا به معنای عالم نیست، بلکه به معنای صاحب فرمان. بنابراین اگر عالم شد باید صاحب فرمانم باشه. شما میگید تنها علما، البته ما میگیم اولی الامر ائمان، اینها صاحبان فرمان از طرف خدا هستند. تم کلامه فی ادلت اهل سنه فی حجیت الاجماع المحصل. سه تا آیه بود، هر سه آیه را عرض کنم خوندیم. آیه اول و یتبع غیر سبیل المؤمنین، آیه دوم کنتم خیر امت اخرجت للناس، که در دو کلمه خلاصه کردیم. این آیه هم در چهار کلمه خلاصه کردم و تمام. بقیه هنا کلیمتون، اون کدومه؟ شما حضرت عرض کردم اشکالتون بعد از درس بفرمایید. عرض کردم خدمتون که بقیت هنا کلیمتون، اون کدومه؟ استدلال با حدیث کرده ام، لا تجتمع امتی علا ولاله، این بهترین دلیلشونه، لا تجتمع امتی علا ولاله. این حدیث را از اهل سنت عرض کردم خدمت که صحاح نقل نکرده، صحیحه نقل نکرده، سنن نقل کرده. آقایان باید فرق بگذارن بین صحاح و بین سنن. بخاری و مسلم صحیحه، ما بقیه زن میگن صحیح، بقیه میگن سنن. از سنن ترمذی نقل کرده، ابو داود نقل کرده، ابن ماجه هم نقل کرده، همشون سندشون ضعیفه. مبسوط را نگاه کنید، همه اسناد من در اونجا آوردم، تمام اسناد اینها ضعیفه. چرا؟ جناب حاکم کتابی دارد المستدرک علی الصحیحه، او نقل کرده، اون هم در سندش مخدوشه. اون کس که از او نقل کرده میگن آدمی بود که حافظش ضعیف بود و در نقل حدیث از کلام خدمت که خطا میکرد. بنابراین از طریق اهل سنت اون راوی ها را حفظ کنید. من اگر بگیرم بخوانم وقت را میگیرد، یه مقدار میخوام خودتون کار کنید. ملاحظه بفرمید، سندها را من دیدم، خدشه اونها را نقل کردیم. اما شیعه، شیعه هم نقل کرده، صدوق نقل کرده. صدوق میگد بر اینکه بعد از آنه که مسئله سقیفه تمام شد، امیر مؤمنان از ابوبکر وقت خصوصی خواست. ابوبکر وقت خصوصی داد، گفت جناب ابوبکر، شما که میگید که عقیلونی عقیلونی لست به خیرکم، چطور این مقام را قبول کردی؟ گفت به خاطر این که من از پیغمبر شنیدم لا تجتمع امتی علی ولاله، امت مرا انتخاب کردم. چون پیغمبر گفته بود لا تجتمع امتی علی ولاله و اجتمعوا علیه، من قبول کردم. حضرت در حدیث اشکال نکرده، در صغرا اشکال کرد. گفت درست، ولی من جز این امت نبودم، مقداد جز امت نبود، ابوذر جز امت نبود، متخلفین از بیعت تو 18 نفر جز امت نبودن. اینجا دیگه ما حضرت اشکال به کبرا نکرده، اشکال به صغرا کرده که بگر ما جز امت نبودیم. این بنابراین اجتماعی محقق نشده تا شما بگید لا تجتمع امتی علی خطأ. عرض کنم خدمتون که دیگه ابوبکر جوابی ندار. ما میگیم تا اینجا حدیث تا اینجا درسته، اهل سنت صحاح نقل نکرده، سنن روایاتشون ضعیفه، از ما هم صدوق نقل کرده جز این داستان و امیر مؤمنان کبرا را رد نکرده بلکه صغرا را مخدوش کرده، اما دلالت نداره. چرا؟ چرا؟ فکم فرق بین الضلالت و الخطأ. زلالت غیر از خطأه، زلالت یعنی خدای نکرده توحید برگردد مشرک بشود، معاد را انکار کنم، رسالت را انکار کنم، زلالت اینه. ما هم میگیم لا تشتب امتی علا زلاله، بعد از این همه خونهای پاکی که روی اسلام ریخته شده از جنگ بعد تا حالا، لا تشتم امتی علا ولاله، دیگه امت موحد هرگز زال نمی شود، برگردد وسنی بشود، برگردد معاد را انکار کند، برگردد ضروریات انکار کند. اما خطا نه، خطا قابل عرض کنم وقوع است و مانع ندارد که امت گاهی خطا کنند، اجتماع کنند بر حکمی، اما این حکم خطا باشد. بنابراین این هم دلالت بر، این هم دلالت بر حجیت اجماع نداره. امت بر زلالت جمع نمی شوند، اما امت بر خطا ممکنه جمع بشوند، اشتباه کنند، اشتباه مانع نداره. کم مر کلامو فی ادلت اهل سنه، اما ما باید از کتابهای اصولیمون جله کنیم. چرا در کتابهای اصولی ما ادله اینها ذکر نشده؟ ولذا باید یک نوع دیگرگونی در این آثار به وجود بیاد، با حفظ رسائل، با حفظ مکاسب، یک نوع تکمیلهایی انجام بگیرد، اون کاستی های اینها را برطرف کند با حفظ عظمت این کتاب ها، این نوع افکارم دستکاری هم انجام بگیره. از اهل سنت فارغ شدیم، حالا چرا شیعه حجت میدوند اجماع را؟ وجه شیعه چیه؟ اگه بحثیست که انشاءالله میماند برای بعد. فردا میلاد مسعود پیامبر گرامیه. دو مطلب را من تذکر میدهم. اولا جشن در میلاد کاملا اسلامیه و این بدعت نیست. آقایان وهابی ها میگن جزء بدعته. چرا؟ چون صحابه ولادت پیغمبر را جشن نگرفته، اگر در واقع جشن جایز بود انجام میدادن. در جواب میگم عزیزم، اگر صحابی حجت، فعلش حجت، دیگه ترکش حجت نیست. شما چرا مسئله را گم کردی؟ اگر بگیم قول صحابی حجت، کما اینکه میگن، این قولش فعلش حجت، اما تروکش هم حجت. حالا اگر یک صحابی عرض کنم زن نگرفت، ما هم زن نگیریم بگیم او نگرفته، یعنی چه؟ تروک برای ما حجت نیست. اگر حجت باشد افعالشونه، تازه افعالشون هم حجت نیست. عرض کنم کسانی که میگن افعال صحابی حجته، معلوم میشود یک شریعتی هم به نام شریعت صحابه داریم. فعل صحابی اگر به پیغمبر مستند کند اهلا و سهلا، اما اگر مستند نکند نه فعلش حجت نه ترکش. حالا اگر فعلش هم قبول کنم که ترکش نه، اما از نظر قرآن ما دلیل داریم. چرا؟ حب النبی یکی از اصول اسلامه. آقایان ماده حب را نگاه کنید در کتاب معجم قرآنی، حب النبی یکی از اصول اسلامه. قرآن می‌فرماید که اگر اولاد شما، فرزندان شما، اموال شما، زنان شما، نزد شما حب باشد من الله و رسوله، چنین و چنان معلوم بشود حب النبی یکی از اصوله. حب النبی حاج آقای رفسنجانی چند تا مظهر داره؟ دوتا. یک، عمل به فرمان پیغمبر. بله این هم هست. حب النبی این است که آنچه که پیغمبر گفته ما عمل کنیم. این یکیه. اما کاسه ما یکی نیست. حب النبی یه مظهری هم دارد، اون کدومه؟ فردا جمع بشیم در مسجد اعظم، منبری برود بالای منبر، آیاتی که در مدح پیغمبر اکرم ناظر شده بخواند، اشعاری که در حب النبی هستند بخواند. این مظهر حب النبی، نه مظهر بغض النبی. اگر بپرسیم این کار چیه؟ میگن آقایان مهر و محبت خود را نسبت به پیغمبر ابراز کردن. بنابراین حب النبی در اینجا مظهرش اینه. چرا باید این حرام باشه؟ یا آیهی داریم، الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. سرا بلند آوازه کردیم. این مجالس پیغمبر را چه می کند؟ بلند آوازه می کند. معلوم می شود و رفعنا لک ذکرک محبوب خداست. و رفعنا لک ذکرک 5 بار در اذان شهادت می دهیم، این و رفعنا لک ذکرک. این مجالس هم و رفعنا لک ذکرک. این یه مطلب. مطلب دیگر، امیر مؤمنان از پیغمبر حدیثی نقل کرده. پیغمبر فرمود یا علی اذا اشتغل الناس بالنوافل فاشتغل انت بالفرائض. فریضه بر نوافل مقدمه. زنان امروز فرائضشان اعتیادشونه. اعتیاد در زنان رشد میکنه، طلاق رشد میکند. عرض کنم خان زنانی هستند، دخترانی هستند سن بالا در خانه بخت مانده ام. اینها را فکر کنی، حضور در ورزشگاه جز فرائض نیست. من مسامحتم بگم جز نوافل، جز نوافل هم نیست. این با عفت زنان سازگار نی. آوردن هزاران دختر به ورزشگاه موقع پخش شدن، یک طرف جوانان یک طرف دختران، یعنی چه؟ اذا اشتغل الناس بالنوافل فاشتغل انت بالفرائض. فکر کنیم این زنان برن ازدواج کنن، طلاق کمتر بشود، از کنم اعتیاد پایین بیاید. اینها مهمه. اگر رضای خدا را میخواهیم اینه، شعار بخواهیم اون یه مسئله دیگری است. و السلام علیکم و رحمت الله.